آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اکوادور با یک بحران سیاسی دست و پنجه نرم می کند. سازمان ملل متحد می گوید محصول خشخاش در افغانستان به دلیل آفت زدگی نصف شده است. دانشمندان سیاره‌ای کشف کردند که ممکن است برای زندگی مناسب باشد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید، به ویژه در این روز تعطیل آدینه که امیدواریم با استراحت و خوشی بگذرانید. بامداد آدینه 9 مهر 1389 خورشیدی برابر با اول اکتبر سال 2010 میلادی. هوای تهران امروز هم گرم و ابری همراه با اندکی باران است و دمای هوا در پایتخت در گرمترین ساعت‌های روز به 30 درجه بالای صفر میرسد. در اردبیل، تبریز و ارومیه در شامگاه باران خواهد بارید. شهرهای کرانه دریای خزر، کرمان و بم امروز هوای نیمه ابری خواهند داشت و در دیگر شهرهای کشور هوای آفتابی پیش بینی می‌شود. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. در ساعت 7:22 تحلیل اقتصادی فریدون خاوند رو خواهیم شنید که درباره اقتصاد پر رونق برزیل پس از 8 سال ریاست جمهوری لولا دا سیلوا برای ما میگوید. در ساعت 7:27 به جهان ورزش می‌رویم با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی که از صحبت‌های مربوط به بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و برزیل و ادامه بازی‌های مربوط به مسابقات فوتبال غرب آسیا، بسکتبال نوجوانان آسیا و بازی‌های فوتبال لیگ اروپا برای ما خواهد گفت. پیش از هر چیز با گزیده مهمترین خبرها آشنا میشیم به همت همکارم نوشین سید حسینی. با سلام به شما.
من هم به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام میکنم. در اکوادور به دنبال حمله نیروهای ارتش و پلیس به ساختمان پارلمان و تصرف فرودگاه اصلی این کشور، دولت با اعلام وضعیت اضطراری اقدام برای کودتا را محکوم کرده است. این نارامی پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی سراسر اکوادور علیه قانون جدیدی در خصوص کاهش مزایای نیروهای ارتش و پلیس دست به اعتراض زدند. رافائل کوریا رئیس جمهور اکوادور گفته است در برابر این اعتراضات تسلیم نخواهد شد. فرمانده ارتش اکوادور هم با اعلام حمایت از رئیس جمهوری آن کشور تعهد کرده است نظم و آرامش را برقرار سازد. رهبران آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای جنوبی چون ونزوئلا، آرژانتین، مکزیک، شیلی و پاراگوئه حمایت خود را از رئیس جمهوری اکوادور اعلام کردند. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در گزارشی میگوید محصول امسال خشخاش در افغانستان به دلیل آفت زدگی به نصف رسیده است. در این گزارش اضافه شده که با این حال کل مساحت مزارع خشخاش همچنان ثابت است و با توجه به قیمت روبه افزایش مواد مخدر میزان تولید احتمالاً همچنان پایین نخواهد ماند. بخش عمده خشخاش افغانستان در ولایت‌های هلمند و قندهار کشت می‌شود و یکی از منابع مهم درآمد طالبان به شمار می رود. ستاره شناسان می گویند برای اولین بار سیاره‌ای را کشف کردند که ممکن است برای حیات مناسب باشد. سیاره جدید برخلاف نزدیکی به 500 سیاره دیگری که ستاره شناسان در خارج از منظومه شمسی کشف کردند، در جایی است که دانشمندان از آن به عنوان محدوده قابل سکونت یاد می کنند. نوع اتمسفر و امکان وجود آب در این سیاره مشخص نیست، ولی به گفته یکی از دانشمندان دستاندرکار این اکتشاف، از آنجایی که شرایط وجود آب در این سیاره ایدئال به نظر می رسد، امکان حیات در این سیاره 100% است. تونی کورتیس بازیگر سرشناس آمریکایی در 85 سالگی در منزلش در نوادا درگذشت. تونی کورتیس از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین ستارگان هالیوود در دهه 1950 و 60 میلادی بود. فیلم بعضی‌ها داغش را دوست دارند ساخته سال 1959 از معروف‌ترین فیلم‌هایی است که تونی کورتیس همراه مرلین مونرو در آن به ایفای نقش پرداخت. از مشهورترین فیلم‌های دیگر او می‌توان از بوی خوش موفقیت، اسپارتاکوس و مجموعه تلویزیونی بازداشتگاه گلدیتس در سالهای دهه 70 میلادی نام برد. تونی کورتیس در سومین جشنواره جهانی فیلم تهران در سال 1353 حضور داشت. مقام‌های پاکستان در اسلام‌آباد می‌گویند دستور داده‌اند که گذرگاه مرزی گذرگاه مرزی نورخم در مرز این کشور با افغانستان به روی کاروان‌های تدارکاتی ناتو بسته شود. ساعتی پیش از آن مقام‌های پاکستان گفته بودند که 3 مأمور مرزی این کشور بر اثر حمله هلیکوپتر ناتو کشته شدند. ناتو هنوز این خبر را تایید نکرده است. پاکستان حملات هوایی ناتو به مناطق مرزی این کشور را که محل فعالیت شورشیان است بارها محکوم کرده است.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. همزمان با قرار گرفتن شرکت ایرانی نیکو در فهرست تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های توتال فرانسه، استات اویل نروژ، شرکت انگلیسی هلندی شل و یک شرکت ایتالیایی تعهد کردند سرمایه‌گذاری‌هایشان را در ایران متوقف کنند. یک شرکت نفتی ژاپنی نیز از پروژه میدان نفتی آزادگان در ایران خارج می شود تا در معرض تهدیدهای آمریکا قرار نگیرد. تحریم‌های بین المللی علیه تهران سبب رکود اقتصادی در کشور شده و رفته رفته کارخانه های ایران را در سراشیبی ورشکستگی قرار می دهد. افزایش قیمت دلار و یورو در بازار ارز تهران همچنان موضوع مورد بحث محافل ارزی در ایران است. در تحلیل اقتصادی امروز، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به عوامل مهم رونق اقتصادی برزیل در پایان دوران ریاست جمهوری لولا دا سیلوا اشاره می کند. سری به جهان ورزش می‌زنیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، که از تیم ملی فوتبال ایران، بازی‌های بسکتبال نوجوانان آسیا و مسابقات فوتبال لیگ اروپا برای ما خواهد گفت. چند تا از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو هم در این مجله خواهیم شنید. دولت آمریکا یک شرکت ایرانی دیگر وابسته به شرکت ملی نفت ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در واشنگتن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا ضمن اعلام این خبر گفت 4 کمپانی بین‌المللی نفتی نیز به قطع سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران متعهد شدند. نادر صدیقی در واشنگتن.
ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که 4 کمپانی بزرگ نفتی، توتال فرانسه، استات اویل نروژ، انی ایتالیا و شرکت انگلیسی هلندی شل متعهد شده اند که به سرمایه گذاری های خود در ایران پایان دهند.
I'm pleased to announce that we have received commitments from 4 international energy firms to terminate their investments and avoid any new activity in Iran's energy sector.
جیمز استاینبرگ، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری از تعهد این کمپانی‌های بین‌المللی در قطع فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود در ایران ابراز خرسندی کرد.
The State Department is imposing sanctions on Naft Iran Intertrade Company, sometimes known as NICO.
آقای استاینبرگ همچنین گفت که شرکت موسوم به نیکو که از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران است، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.
NICO, which is based in Switzerland.
به افزود شرکت نیکو که در سوئیس مستقر است، صدها میلیون دلار در پروژه‌های توسعه صنایع نفتی ایران سهم داشته و تحریم آن این گونه شرکت‌ها را در جامعه بازرگانی بین‌المللی هرچه بیشتر منزوی خواهد کرد. تحولات جدید 24 ساعت پس از تحریم 8 نفر از مقام‌های نظامی، دولتی و قضایی جمهوری اسلامی به خاطر نقش آنها در سرکوب مردم ایران در رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه پارسال و نقض آشکار حقوق بشر، گام دیگری در انزوای دولت ایران تلقی شده است. معاون وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده این تدابیر را بر اساس قوانین داخلی خود اتخاذ کرده تا به ایران نشان دهد که چنین تدابیری به خاطر سرپیچی آن از تعهدات بین المللیش بوده است. آقای استاینبرگ افزود ایران می تواند به گفتگوهای سازنده تن دهد تا به نگرانی های موجود ناشی از فعالیت های هسته‌ای‌اش پایان بخشد. معاون وزارت خارجه آمریکا گفت که اقدام های اخیر یک عقب نشینی مهم برای دولت ایران است. آقای استاینبرگ با اشاره به تصمیم 4 کمپانی بزرگ نفتی در قطع سرمایه گذاری های خود در ایران گفت:
These are the first public actions involving companies investing in Iran's energy sector.
از هنگام تصویب تحریم ها توسط کنگره در اول ژوئیه، این نخستین اقدام از سوی کمپانی هایی است که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کردند. به گفته معاون وزارت خارجه آمریکا، کمپانی ها اطمینان دادند که فعالیت های خود را در ایران متوقف کرده اند و یا گام هایی را برای توقف همکاری با ایران برداشتند. با این حال برخی از شرکت های نفتی بین المللی هنوز تعهدی برای پایان دادن به فعالیت های خود در بخش انرژی ایران ندادند. به همین دلیل وزارت امور خارجه آمریکا در پی تحقیق درباره این گونه شرکت ها برآمده است.
شرکت های بین المللی نفتی می خواهند سرمایه گذاری هایشان را در ایران متوقف کنند. نادر صدیقی گزارش می داد. در همین راستا رسانه های ژاپن روز پنجشنبه اعلام کردند امکان دارد شرکت نفتی اینپکس ژاپن برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست شرکت های تحریمی از سوی آمریکا از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان چشم پوشی کند. به نوشته خبرگزاری رویترز، رسانه های ژاپن روز پنجشنبه به نقل از منابع دولتی اعلام کردند که شرکت توسعه نفتی اینپکس که دولت ژاپن بزرگترین سهامدار آن است برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های ایالات متحده تصمیم گرفته است از فعالیت در حوزه‌های نفتی جمهوری اسلامی به طور کلی کنار کشیده و از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان نیز در غرب اهواز انصراف دهد. نادر وکیلی در واشنگتن.
شرکت ژاپنی اینپکس که دولت ژاپن نیز یکی از سهامداران عمده آن است، تصمیم خود را دایر بر خروج از ایران در همین هفته اعلام خواهد کرد تا در فهرست شرکت‌هایی که تحریم‌های علیه ایران را زیر پا گذاشتند قرار نگیرد. توسعه میدان نفتی فلات قاره آزادگان که تخمین زده می‌شود بیش از 40 میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارد، از ابتدا در دست شرکت اینپکس بوده است. خبر ادامه سرمایه‌گذاری این شرکت و دولت ژاپن در ایران روز چهارشنبه توسط یومیوری شیمبون نشریه پرتیراژ ژاپنی منتشر شد، اما یک مقام رسمی ژاپنی که مایل نبود نام خود را فاش کند به نشریه یومیوری شیمبون در مورد دلیل خروج این شرکت از ایران گفت: ایران از ما خواسته بود تا بیش از پیش در این پروژه سرمایه‌گذاری کنیم و بنابراین ریسک‌های ما در حال افزایش بود. در همین حال کازو یا هوندا سخنگوی شرکت اینپکس خاطرنشان کرد این شرکت هنوز تصمیم خود را در مورد خروج از این پروژه در ایران نهایی نکرده است و افزود پس از اینکه دولت ژاپن تحریم‌های یک جانبه خود را علیه ایران در سوم ماه سپتامبر اعلام کرد از ما نیز خواست تا با این مسئله با دقت و نگرانی خاصی برخورد شود. سخنگوی این شرکت گفت بنابراین سیاست ما این است تا از نزدیک بر سر این پروژه با دولت خود مشورت کنیم. آکیهیرو اوهاتا وزیر بازرگانی ژاپن نیز روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت وی از طریق شرکت اینپکس دریافته است که آنها تصمیم به خروج از ایران و پایان دادن به پروژه خود گرفتند. کیودو خبرگزاری ژاپن نیز گزارش داده است که وزیر بازرگانی ژاپن چنین امری را سیاست مدیریت داخلی شرکت اینپکس دانسته و به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اشاره‌ای نکرده است. واشنگتن و برخی دیگر از کشورهای غربی بیمان می‌دهند که ایران در پی توسعه ذرات‌خانه اتمی خود است، اتهامی که ایران مرتباً آن را تکذیب کرده است.
گزارش نادر وکیلی بود درباره کنار کشیدن شرکت نفتی ژاپنی اینپکس از پروژه میدان نفتی آزادگان در ایران. مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ایران به دلیل اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه اتمی بحث برانگیزش و نیز پیامدهای ناشی از سیاست‌های دولت به گفته منتقدین باعث رکود در بخش صنعت و نیز ورشکستگی کارخانه‌ها شده است. این وضعیت از جمله انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را به همراه داشته که روز پنجشنبه با اعتقاد از سیاست واردات از سوی دولت دهم گفت نمی‌توان با واردات مشکل اشتغال را حل کرد و باید تولید داخلی محور و اساس قرار گیرد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید اصولگرانی روز پنجشنبه با انتقاد از واردات بی‌رویه گفت دولت که اشراف به مسائل دارد باید مصالح را در نظر بگیرد، اما این تنها مشکلاتی نیست که در بخش صنعت ایران وجود دارد. بهروز کارونی:
در کنار این مشکلات، گزارش ها حاکی از اعتراض‌های کارگری در ایران است که آخرین موارد انتشار یافته به تهران، کرمانشاه و رشت اختصاص دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیش از 450 کارگر کارخانه روغن نباتی قو روز دوشنبه در اعتراض به بحث فروش این کارخانه از سوی بنیاد شهید دست از کار کشیدند و در محل این واحد صنعتی تحصن کردند. بر اساس این گزارش آنان گفتند که این کارخانه از نظر مالی وضعیت خوبی ندارد و با 20-30% ظرفیت تولیدیش کار میکند. این کارگران اعلام کردند که قصد دارند تا هنگامی که جواب قانع کننده ای نشنوند به تحصن خود ادامه دهند و گفتند که از تامین اجتماعی و مسئولان شرکت میخواهند که آنان را بازنشسته کنند. این اعتراض و تحصن از سوی روابط عمومی کارخانه روغن نباتی قو بدین شکل پاسخ داده شد که معترضان متهم به اخلال در نظم عمومی کارخانه شدند و در این حال اعلام شد که حقوق کارگران از محل درآمد کارخانه پرداخت شده است. در دیگر مورد از اعتراض‌های کارگری، خبرگزاری‌های ایسنا و مهر نیز گزارش دادند که جمعی از کارگران شرکت کرپناز کرمانشاه تولید کننده ی پارچه هفته گذشته برای چندمین بار در اعتراض و پرداخت نشدن حقوق خود و عدم واریز حق بیمه‌شان در مقابل مدیریت امور شعب بانک ملت استان کرمانشاه تجمع کردند. بر اساس این گزارش، بانک ملت از سهامداران اصلی شرکت کرپناز است. کارگران معترض که خبرگزاری‌های ایسنا و مهر اشاره‌ای به شمار آنها نکردند، با در دست داشتن پلاکارت‌های همچنین خواستار تعطیل نشدن کارخانه کرپناز شدند. آنان با تأکید بر لزوم دریافت حقوق خود تأکید کردند که بیش از 3 ماه است که دستمزدشان را نگرفتند. حدود 8 ماه است که حق بیمه ایشان واریز نشده و از مزایای بیمه محروم شدند. همچنین خبرگزاری‌های فارس و ایسنا گزارش دادند که 300 کارگر کارخانه ریسندگی خاور رشت روز 3 مهر با تجمع در مقابل استانداری گیلان خواستار دریافت حقوق معوقه خود از سوی مسئولان شدند. بر اساس این گزارش 300 کارگر مرد و زن کارخانه خاور رشت مدت 7 ماه است که هیچ گونه حقوق و مزایایی از کارخانه دریافت نکردند. اینها در حالی است که به نوشته خبرگزاری ایلنا میلیون‌ها کارگری که باید با حداقل دستمزد ماهانه یعنی 303,000 تومان در ماه چرخ زندگی خود را بگذرانند با افزایش قابل توجه قیمت اقلام ضروری مانند لبنیات، تخم مرغ، برنج، حبوبات، میوه، سبزی تازه، گوشت قرمز و مرغ، قند، شکر، چای و روغن نباتی مواجهند. به نوشته ایلنا، در این شرایط هر خانوار کارگری در ایران ماهانه بیش از 513,000 تومان هزینه می کند که حدود 210,000 تومان از حداقل دستمزد آنان بیشتر است.
بهروز کارونی گزارش می داد. در یک هفته گذشته نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا و یورو به طرز کم سابقه ای در بازار آزاد ارز تهران افزایش یافت. شماری از تحلیلگران اقتصادی این امر را ناشی از تاثیرگذاری تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی می دانند، اما مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی می گویند افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی عامل اصلی بالا رفتن قیمت ارز در ایران است. جمشید زند.
امروز پنجشنبه نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به حدود 1220 تومان رسید. سایت رسمی بانک مرکزی قیمت دلار را 1019 تومان اعلام کرده و در روزهای گذشته هم قیمت رسمی دلار حول و حوش 1020 تومان بود. به گفته تحلیلگران اقتصادی پس از چند روز افزایش جهشوار نرخ دلار و دیگر ارزهای خارجی که در چند سال اخیر کم سابقه بود، تزریق ارز به بازار ایران توسط بانک مرکزی توانست روند افزایش قیمت دلار و یورو را کندتر کند. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با تأکید بر اینکه بخشی از افزایش قیمت ارز و طلا ناشی از وضعیت بازارهای جهانی است، گفت هر مقدار طلا و ارز که نیاز بازار باشد، سکه و ارز وارد بازار شده و این روند تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. به گفته محمود بهمنی، بانک مرکزی توانایی کنترل بازار را دارد و میتواند نوسان‌های کاذب را کنترل کند. وی همچنین گفته است از 2 سال پیش پیش‌بینی‌های لازم در مورد طلا انجام شده و هنوز 5 میلیون سکه ضرب شده در بانک مرکزی به قوت خود باقی است. اما در حالی که رئیس بانک مرکزی از کنترل بازار ارز و طلا ابراز اطمینان می‌کند، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها را سبب افزایش قیمت دلار می‌داند. پدرام سلطانی به سایت خبری آفتاب گفته است خودداری بانک‌های اماراتی از تبادلات ارزی که ناشی از تحریم‌های شورای امنیت است باعث افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار تهران شده است. محمود احمدی نژاد و مسئولان دولتی تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای جهان علیه جمهوری اسلامی را بی اثر خواندند و بارها اعلام کرده‌اند که ایران قادر به مقابله با تحریم‌هاست. این در حالی است که به گفته پدرام سلطانی، از چند روز پیش بانک مرکزی امارات تبادلات ارزی شعبه‌های بانک ملی و بانک صادرات در دبی را تقریباً متوقف کرده است. عبدالکریم مالک، یکی از مشاوران مالی در دبی نیز به رادیو فردا میگوید شماری از تاجران ایرانی به صرافی‌های دبی روی آوردند.
بیشتر معاملاتی که الان ما صحبت از حوالجات میکنیم، این حوالجات متعلق به تجاری هستن که قبلا با بانک ها کار میکردن، یعنی از طریق سیستم بانکی کار میکردن که اونها تعطیل شده و الان از طریق صرافا، مخصوصا کارخونه های تولیدی و شرکت هایی که واقعا کالاهای اساسی دارن و مورد نیاز هست، از طریق صراف بخش خصوصی این کارو میکردن و الان با توجه به این وضعی که میخواد پیش بیاد، اگر که دولت حمایت نکنه، تاثیرش در ایران ممکنه ظرف یه ماه آینده تاثیر بذاره.
سید محمد حسینی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، افزایش قیمت دلار را ناشی از افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی، هدفمند کردن یارانه‌ها و محدودیت بانک‌ها در انتقال ارز به دلیل تحریم می‌داند و در حالی که قیمت ارز در ایران در چند روز گذشته بیش از 15% افزایش یافته است، رئیس کل بانک مرکزی گفته است هر کس به بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه کند، ارز مورد نیاز خود را حتماً تأمین خواهد کرد.
پس از گزارش جمشید زند، اینک به اتفاق به چند پیام از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
خیلی علاقمند بودم که تبریک بگم به آمریکا که اولین قدم مؤثر رو برداشت و این 4 شرکت بزرگ نفتی از فعالیت‌های خودشون خودداری و دست بر خواهند داشت. یعنی این قولی رو که با آمریکا دادن.
در رابطه با تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران تشکر می‌کنم. واقعاً در طول حوادث بعد از انتخابات برای اولین بار می شود شادی را در چشم مردم ایران دید، چرا که احساس می کنیم دنیا فریاد مردان و زنان ایرانی را شنیده و به آن عرض می نهد.
ائمه جمعه انتقاد از آمریکا می کنند که قرآن را آتش زدند. اینها بیان از رهبرشون انتقاد کنند که رأی 90% آقای میرحسین موسوی را دزدید. تمام دنیا فهمیدن رئیس جمهور ایران میرحسین موسوی می باشد، نه احمدی نژاد.
سلام، خسته نباشیم. رسول هستم از سبزواد هم تماس میرم گانده چانده از برنامه خودتون و کار مندتون واقعا کمال تشکر دارم. خدا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
نوبت میرسه به تحلیل اقتصادی امروز در همراهی فریدون خاوند. با سلام به شما آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، یک شنبه 3 اکتبر، یعنی 2 روز دیگه، انتخابات ریاست جمهوری در برزیل برگزار میشه و به همین مناسبت در رسانه‌های بین‌المللی مطالب ستایش‌آمیز بسیاری دیده میشه درباره کارنامه لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل، که دوران ریاست جمهوریش به زودی به پایان میرسه، یعنی 2 دوره 4 سالش. دا سیلوا شاید بشه گفت تنها رئیس کشوریه که به هنگام ترک قدرت از این همه محبوبیت در داخل برزیل هم برخورداره. 80% برزیلی‌ها از او راضی‌اند و بدون شک این رضایت در زمینه اجتماعی برای مردم و رونق اقتصادی کشور برزیله. می‌خواستم نظر شما رو در مورد دستاوردهای اقتصادی دوران لولا دا سیلوا بپرسم.
اگر قانون اساسی برزیل به لولا اجازه میداد در انتخابات ریاست جمهوری 3 اکتبر شرکت بکنه، او مسلماً با برخورداری از یک محبوبیت 80% در بین افکار عمومی بار دیگه انتخاب میشد، ولی قانون اجازه این کار رو نمیده. لولا به حزب زحمتکشان برزیل تعلق داره با گرایش چپ، ولی مهمترین رسانه‌های اقتصادی دنیا و همینطور سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، بانک‌های تجاری، نهادهایی که در اندازه‌گیری درجه خطرپذیری اقتصادها تخصص دارند، خلاصه بخش بزرگی از رسانه‌ها و دستگاه‌هایی که در ژانویه 2003 میلادی از پیروزی لولا ترسیده بودند، امروز یک صدا از سیاست اقتصادی او ستایش میکنند. این نکته رو فراموش نکنیم که برزیل در نخستین دهه های پس از جنگ جهانی دوم یک دیکتاتوری نظامی بود با اقتصادی متکی بر صادرات قهوه و در حال حاضر یک دموکراسی بزرگ است با 190 میلیون جمعیت. قول صنعتی آمریکای لاتین به شمار میره از نظر اقتصادی هشتمین قدرت دنیا هست و امکان داره حدود 5 سال دیگه خودش رو برسونه به مقام پنجم یا ششم دنیا.
همونطوری که شما گفتید چنین آینده‌ای در انتظار اقتصاد برزیل هست. چه عواملی باعث شده که اقتصاد برزیل تا این حد پیشرفت کنه آقای خاوند؟
عرض کنم که معمار اصلی معجزه برزیل در واقع فرناندو هنریک کاردوسو هست که پیش از لولا ریاست جمهوری این کشور رو بر عهده داشت و توانست با یک سلسله اصلاحات اقتصادی کشورش رو به راه رشد پایدار بیاندازه، از جمله از راه تثبیت پول ملی، مبارزه با تورم، خصوصی سازی انبوه و هماهنگ کردن برزیل با فرایند جهانی شدن. شاهکار لولا این بود که این سیاست‌ها رو ادامه داد و در همون حال یک سلسله برنامه‌های بسیار موفق رو در راستای مبارزه با فقر به اجرا گذاشت. لولا برخلاف خیلی دیگر از رهبران چپ به بهانه مبارزه با بی‌عدالتی رشد اقتصادی رو قربانی نکرد، بلکه با استفاده از رشد اقتصادی میلیون‌ها برزیلی رو از فقر سیاه بیرون آورد و یکی از مهمترین دستاوردهای او گسترش بی سابقه طبقه متوسط هست در کشوری که البته هنوز هم با نابرابری‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کنه.
با وجود محبوبیت لولا در کشورهای مختلف، بخش بزرگی از افکار عمومی ایران از لولا دا سیلوا گله‌مند هستند و این بیشتر به خاطر روابط رئیس جمهوری برزیل با محمود احمدی نژاد و به ویژه به خاطر موضع‌گیری او در پیوند با نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایرانه. در این مورد شما چی میگین؟
عرض کنم که لولا البته با تکذیب تقلب در آخرین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خیلی از ایرانی ها رو سخت دلگیر کرد و تصادفاً روزنامه فرانسوی لوموند در آخرین شماره خودش رفاقت رئیس جمهوری برزیل با محمود احمدی نژاد رو بخش تاریک سالهای لولا توصیف میکنه و همینطور بیتوجهی او به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در نظام کاسترو.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم جناب حسینی.
به ساعت 7:27 دقیقه نزدیک میشیم. وقت اون رسیده که در همراهی حبیب روشنزاده سری به جهان ورزش بزنیم. خبرهای عمده درباره فوتباله.
دنیای ورزش. به دنبال انتشار گزارش‌های در برخی مطبوعات ورزشی ایران مبنی بر احتمال لغو دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال ایران و برزیل، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از خود واکنش نشان داد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ضمن تکذیب خبر می‌گوید مجوز این مسابقه از سوی فدراسیون فوتبال امارات متحده عربی صادر شده است.
دیروز رئیس فدراسیون امارات نامه لغو خیلی هم تشکر کردن که بازی در اونجا هستش و مجوز هم دادن.
این بازی از طریق یک واسطه یا آژانس خارجی ترتیب داده شده با این شرط که مسابقه خارج از خاک ایران باشد، زیرا برزیلی ها حاضر به سفر به ایران نبودند. دستمزد و هزینه سفر تیم ملی فوتبال برزیل به امارات به عهده ایران است، ولی مبلغ آن فاش نشده است. قرار است مسابقه ایران و برزیل روز پنجشنبه در ابوظبی برگزار شود. تیم ملی فوتبال ایران امروز در عمان پایتخت اردن برای راهیابی به فینال مسابقات فوتبال غرب آسیا به مصاف تیم ملی عراق می‌رود. در این مسابقات جمعاً 9 تیم در 3 گروه شرکت دارند. ایران بحرین را برده و با عمان مساوی کرده. عراق هر دو تیم همگروه یمن و فلسطین را شکست داده. برخی تیم‌های مطرح منطقه از جمله عربستان، امارات متحده عربی و قطر در مسابقات غرب آسیا شرکت نکردند. در مسابقات بسکتبال نوجوانان آسیا در یمن تیم ایران دیشب در مقابل چین با نتیجه 63-52 شکست خورد و از راهیابی به فینال مسابقات باز ماند. ایران امشب برای مقام سومی با تیم بسکتبال نوجوانان تایوان بازی خواهد کرد. هر تیمی برنده شود جواز ورود به مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان برای نوجوانان را کسب خواهد کرد. فینال مسابقات آسیایی امشب میان کره جنوبی و چین برگزار می شود. شب گذشته 24 مسابقه فوتبال از بازی‌های لیگ اروپا در گروه‌های 12 گانه برگزار شد و 59 گل از دروازه‌ها گذشت. قاطع ترین پیروزی از آن اسپورتینگ پرتغال بود که در خانه 5-0 بر تیم لفسکی بلغارستان پیروز شد. اما منچستر سیتی در منچستر در مقابل یوونتوس متوقف گشت با نتیجه مساوی 1-1 تا یوونتوس با یک نتیجه خاطر انگیز به ایتالیا بازگردد. آتلتیکو مادرید قهرمان لیگ اروپا هم در پایتخت اسپانیا در برابر لورکوزن آلمان متوقف شد با نتیجه مساوی 1-1. آتلتیکو که نیمه اول را باخته بود در نیمه دوم با ضربه پنالتی سیما و سابروسا بازیکن پرتغالی خود بازی را مساوی کرد. Chance to tie it up from 12 yards out and he pings it off the post and into the back of the net. Perfect penalty kick from Simão Sabrosa. دور سوم بازی‌های لیگ اروپا سه هفته دیگر برگزار خواهد شد.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله می‌رسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.